ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران در این اخبار 15 دقیقه‌ای رادیو فردا امیر پوریا با شما هستم. عربستان میگوید 5 مین دریایی ساخت ایران را در دریای سرخ منهدم کرده است. شمار جانباختگان ریزش بهمن در ارتفاعات شمال تهران به 12 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 2 عضو نیروی سپاه قدس در سوریه خبر داد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز 1 شنبه 7 دی از کشف و انهدام چند مین ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، مین‌های کشف شده از نوع صدف هستند که ساخت ایران است و در هفته‌های گذشته توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های جنوبی بنادر دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب کارگزاری شده بودند. این اطلاعیه می‌گوید کارگزاری مین‌های دریایی توسط حوثی‌های یمن تهدیدی جدی برای تجارت دریایی و ناوبری کشتی‌هاست. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان 5 دی‌ماه نیز اعلام کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار مین دریایی به اعتقاد آنها متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ آسیب دید. این 3 آسیب ناشی از اصابت مین دریایی به کشتی‌ها در دریای سرخ طی 2 ماه گذشته است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 12 نفر رسیده. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید احتمال دارد در منطقه کلکچال هنوز افراد مصدومی باقی مانده باشند. روز جمعه 5 دی‌ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. حمید مساعدیان رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی به خبرگزاری ایسنا گفته جسد 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شد، اما جسد سایر افراد همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. قرار است عملیات امداد و نجات روز 2 شنبه ادامه یابد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در حمله پهپادی در این کشور 1 خودروی نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته و 2 تن از نیروهای آن کشته شدند. هنوز هویت کشته شدگان و جزئیات دیگری از این حمله مشخص نشده. حساب توییتر شبکه الحدث محل این حمله را شرق استان دیرالزور عنوان کرده و مطرح کرده که در ماه‌های گذشته شماری از نیروهای سپاه قدس ایران در این کشور و همچنین مناطق مرزی سوریه و عراق با حملات پهپادی مشابه کشته شدند. فرزند ناهید تقوی از وضعیت سلامتی مادرش که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. در بیانیه‌ای که مریم کلارن فرزند خانم تقوی در اختیار رادیو فردا قرار داده، آمده است که این شهروند ایرانی آلمانی بیش از 70 روز در بازداشت و سلول انفرادی بوده و اکنون ناچار به مصرف داروهای دیابت شده است. بنابراین بیانیه، در 3 سال گذشته خانم تقوی با رژیم غذایی و تحرک میزان قند خود را تحت کنترل داشته، اما پس از بازداشت مجبور به استفاده از دارو شده. فرزند ناهید تقوی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط مادرش شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه این شهروند دو تابعیتی را اعلام نکرده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را به اتهاماتی اثبات نشده بازداشت کرده. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را به گروگانگیری متهم کردند. و اما به سراغ یک گزارش مهم میریم. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه اندازی هشتگ واکسن بخرید در شبکه‌های اجتماعی تا حدی بر مقامات جمهوری اسلامی برای خرید واکسن کرونا فشار آورده، اما از سوی اونها رو به خرید واکسن چینی ترغیب کرده، واکسنی که در مورد آن اطلاعات زیادی در دست نیست. رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز 1 شنبه از خرید 1 میلیون دوز واکسن کرونا از چین خبر داد و گفت که شرایط نگهداری این واکسن ها با شرایط جمهوری اسلامی هماهنگ تر است. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنوید.
اظهارات بسیار متفاوت و متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن کرونا روز یکشنبه در نهایت به خرید واکسن از چین منتهی شد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از خرید 1 میلیون دوز واکسن از چین گفته است و اینکه شرایط نگهداری واکسن‌های چینی با شرایط آنها هماهنگ‌تر است. او در یک مصاحبه با رادیو تهران گفت:
منابعی که به هر حال ما صحبت کردیم، ان شاء الله امروز هم ظهر جلسه دیگه هست، منابع شرقی بیشتر هست، چون منابع غربی هم یه مقدار دسترسی به سخت‌تر، هم اونا منفی 70 درجه در واقع واسه نگهداری واکسن نیاز داره. ما یک خیری که میخواد اهدا بکنه به جمعیت عالم مقدار محدی، ما داریم برنامه‌ریزی اون انجام میدیم. خود چون در چرخه توزیعش همین مشکل هست، ما در چرخه ارزش منفی 70 درجه نگهداریش یه مقدار سخت است، ولی به هر حال اهدایی هست مربوط به فایزر هست و هم صنایعی که در خارج کشور هستن دارن اهدا میکنن، ولی مابخش از چین هستش.
این گفته ها در حالی است که سازمان هواپیمایی از دارا بودن امکان حمل و نقل واکسن فایزر خبر داده و علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز تاکید کرده که جعبه های واکسن فایزر را می توان تا 10 روز در دمای اتاق نگهداری و هر 5 روز یک بار با یخ خشک شارژ کرد. دکتر حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفتگو با رادیو فردا واکسن چینی را غیر قابل قبول می‌داند.
واکسیناسیون علیه ویروس کرونا مهمترین وظیفه دولت‌ها از جمله حکومت جمهوری اسلامی است، ولی در صحبت کارگزاران حکومت ما همچنان تناقض می‌بینیم و گفتگوهای متفاوت می‌شنویم. واکسن چینی مؤثر بودنش هنوز مورد اطمینان نیست، ولی واکسن هایی که فایزر، بیونتک و مدرنا و آسترازنکا، کارخانجات معتبر و مؤسسات علمی که میشه به کارشون اطمینان داشت، تهیه شده و آماده است و در خیلی از کشورها واکسیناسیون با واکسنی که این کارخانجات تهیه کردن در حال انجامه. من فکر میکنم بهترین کار و مؤثرترین کار اینه که از این واکسن ها استفاده بشه و جمهوری اسلامی باید به هر ترتیب این واکسن ها رو خریداری بکنه تا هر چه زودتر مردم ایران رو واکسن بزنه با این واکسن های معتبر و مورد اطمینان.
اما آن تعداد از واکسن فایزر که به گفته رئیس جمعیت هلال احمر به همت یک فرد نیکوکار وارد می شود ویژه چه کسانی است؟ و این نکته است که دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک، پژوهشگر پزشکی اجتماعی و کارشناس بررسی سلامت قربانی سیاست در آمریکا به آن واکنش نشان می دهد.
از ابتدای صحبت در زمینه واکسیناسیون و نحوه تهیه اون به نظر می رسید که برای مقامات دولتی و خانواده های اونها استثناهایی در نظر گرفته شده. صحبت هایی که از مذاکرات تجار ایرانی با در واقع واسطه های ترکی صحبت می شد و یا صحبت های آقای معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری و بقیه مسائل نشون می داد که پشت پرده مذاکراتی برای دسترسی به واکسن فایزر برای خانواده و مقامات دولتی مذاکراتی در حال انجام هست. این مسئله کم کم داره خودش رو به مرحله عمل میرسونه و صحبت از ورود حدود 200,000 دوز در قالب یک طرح خیرخواهانه و نیکوکاری هست که این میزان واکسن استثنایی هست برای ورود واکسن فایزر به ایران. بقیه واکسن ها رو بنا دارن که واکسن های چینی و واکسن هایی که هنوز هیچ تاییدی در هیچ مرکزی گرفته نشده انجام بدن و از این نظر علارغم همه تناقض‌هایی که در گفتار مسئولین وجود داره و میگن واکسن فایزر، واکسن آمریکایی رو نزنید، بسیجیان سپاهیان نباید بزنن، این واکسن عوارض داره و همه مسائلی که در صدا و سیما داریم میبینیم، اما در خفا خودشون دارن تمهیداتی رو ایجاد میکنن که اینها از واکسن‌هایی که اصرار دارن برای اجراش و مثل واکسن‌های چینی و روسی استفاده نکنن، از واکسن‌های آمریکایی و فایزر برای خودشون و خانواده هاشون استفاده بکنن.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اما اطمینان می‌دهد که واکسن های فایزر شامل دولتی ها و خانواده هایشان نخواهد شد و همه چیز طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت انجام خواهد گرفت.
هیچ مقام دولتی، هیچ خانواده مقام دولتی حق نداره خارج از اون دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا بکنه.
اما واردات واکسن چینی در این حد و اندازه آیا سلامت جامعه ایران را تامین خواهد کرد و کافی است؟ محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
زمینه میزان واقعی نیاز کشور این نکته رو با توجه داشته باشیم که ما در واکسیناسیون دو تا هدف رو دنبال میکنیم. یکی ایجاد مسئولیت فردی در افراد هست و دیگری ایجاد مسئولیت های همگانی در جامعه که جلو انتشار ویروس رو بگیریم و اون زنجیره انتقال رو قطع بکنیم. برای رسیدن به اون ایمنی جمعی و مهار بیماری در جامعه بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیکی که انجام شده لازم هست بین 75 تا 80 درصد مردم جامعه واکسینه بشن که برای ایران نیازش در حدود 50 تا 60 میلیون نفر واکسینه شدن هست که این میزان نیاز به 100 میلیون حداقل دوز واکسن داره. حالا ببینید اظهار نظر مسئولین چقدر در تناقض هست و چقدر اختلافات فاحشی داره با این عدد. رئیس جمعیت هلال احمر برآورد نیاز رو 19 تا 20 میلیون دوز یعنی تنها برای 10 میلیون نفر و وزیر بهداشت تازه با تغییر این عددها بین 41 تا 42 میلیون و واکسیناسیون 20 میلیون رو اعلام میکنن. این نشون میده که اینها نه تنها هماهنگی با هم ندارن بلکه اصلا از اعداد و ارقام واقعی واکسیناسیون ایمنی جامعه اطلاعی ندارن و مشورت اونها با افراد خبره نیست و تنها به جیبشون نگاه میکنن و نیازهای جامعه رو بر اساس اون دارن میسنجن نه بر اساس مدارک علمی و محاسبات علمی.
واکسن چینی مورد نظر ایران از کدامین نوع است؟ قابل اطمینان است؟ تایید شده و مؤثر است؟ دکتر کاظم عطاری.
واکسن‌های چینی جزء دسته واکسن‌هایی هستند که از همون روزهای اول تولیدشون خبرهاش گزارش شد از داخل چین، اما هنوز اطلاعات جامعی از نحوه ساخت این واکسن‌ها و میزان موفقیتشون گزارش نشده. شرکت‌های زیادی در چین مشغول تولید هستند و پیشرو اونها سینوفارم، سینوواک و کانسینو هستند. این شرکت‌ها هنوز نتونستن هیچ تاییدیه‌ای در مؤثر بودن و بی ضرر بودن این واکسن ها را از هیچ شرکت معتبر یا مرکز معتبر علمی بین المللی کسب بکنند. ضمن این که حتی مراحل کارآزمایی های بالینی اینها هم در کشورهای دیگه نتایج بسیار متناقض و متضادی را نشون داده.
در مصاحبه رئیس هلال احمر ایران با رادیو تهران از او سوال شد که چه تضمینی هست که پوکه های واکسن به صورت غیر قانونی پر نشده و مانند داروهای ضد کرونا در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف فروخته نشوند. کریمی همتی اما تنها به این پاسخ اکتفا کرد که سازمان غذا و دارو نظارت مستقیم خواهد داشت.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود درباره اخبار خرید واکسن کرونا در ایران. و اما به صدای شما مخاطبان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
به جهانگیری فرمودن که هیچ مسئولی زودتر از مردم به واکسن کرونا دست پیدا نخواهد کرد. من معتقدم که ایشون کاملا درست میگن، چون در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه. از اون رهبرش که همیشه میگه من نبودم، من گفتم اقتصاد باید خوب باشه، من باید قوی باشه، تورم رو کم کنید، تحریم رو خونسا کنید، تا اون رئیس جمهورش که میگه قوه مجریه تا حدود یه حدودش دست رئیس جمهوره، بقیهش معلوم نیست دست کیه، دست رهبریه که کسی نمیدونه. بنابراین آقای جهانگیری به نظر من کاملا درست میگن، هیچ مسئولی در ایران زودتر از مردم واکسن نخواهد زد، برای که مسئولی وجود نداره و مردم هم خیالشون راحت باشه.
ببینید بچه های مردم رفتن کوه، بهمن اومده کشته شدن، ولی تقصیر شماست. اون رادیو تلویزیون رو کی گوش میکنه؟ تقصیر شماست. اخبار دروغ میگین کی توجه میکنه؟ شما چوپان دروغگو، این حالا بگو بهمن میاد، هوا بده، کی آخه دیگه به شما گوش میکنه؟ هر دقیقه یه حرف میزنین، هر دقیقه دروغ میگین، شما مسئول مرگ این بچه ها هستین.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 1-800-221-12-21-12.
ممنونم که با من امیر پوریا در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. تا بخش‌های خبری و گزارش‌های بعدی همراه ما باشید.